أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ان شاء الله خداوند حشر و نشر همه ما رو با قرآن و اهل بیت قرار دهد برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافداه و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات عنایت کن. بحث ما در تبیین واژه‌ها و معانی و تفسیر روان سوره مبارکه نور بود. امروز بحثمون راجع به 53 آیه از آیات این سوره مبارکه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسموا طاعت معروفه ان الله خبیر بما تعملون. این آیه رو خدمت شما امروز نکاتش رو عرض میکنیم. قبلا اگر ذهن عزیزان باشه یه داستانی رو نقل کردیم که این آیه مربوط به اون داستانه. گفتیم منافقین به امیر المؤمن علیه السلام و شخصی که سر زمین با هم اختلافی پیدا کرده بودن گفتن برا قضاوت پیش پیغمبر نرید، بروید پیش یک شخص یهودی به نام ابن ابی شیبه که او در این قصه و جریان حکم کنه و قضاوت کنه. منافقین قضاوت پیغمبر رو، حکم پیغمبر رو زیر سوال بردند. در واقع عملا نفاقشون رو، اطاعت ناپذیریشون رو و دوچهرگیشون رو نشان دادند. البته امیرالمومنین قصه رو نپذیرفت، ولی وقتی خبر به اون قاضی یهودی رسید تعجب کرد، گفت عجب، اینها حکم پیغمبر رو در باب غیب و احکام و وحی قبول کردن، وقت تو قضاوت قبول نمی کنن، بدبینن به پیغمبر اکرم، بدگمانن. این آیاتی که قبلا خوندیم نازل شد و خبر از این خبث باطنی و از این دوچهرگی منافقین داد. قرآن کریم فرمود اذا دعوا الالله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. این منافقین وقتی دعوت میشن به حکم خدا و پیغمبر اعراض میکنن، به زبون میگن خدا و پیغمبر اما به عمل و قلب دفاع نمیکنند. این خبر به منافقین رسید، منافقین بهشون برخورد. منافقینی که به ظاهر چهره اسلام داشتن، مسجد میامدن، دور پیغمبر بودن. قرآن میفرماید و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. بعضی از اهل مدینه منافق بودن و توی جنگ ها، توی مسجد، توی اجتماعات، همه جا حضور پیدا می کردند. اینها بهشون برخورد، این مسلمانانی که به ظاهر مسلمان بودن و منافق بودن بهشون برخورد که یه همچین آیهی نازل شده و اینا رو مذمت کرده. عده‌ایشون بلند شدن اومدن خدمت پیغمبر خدا، قسم خوردن، اونم قسم شدید، قسم محکم، والله بالله، قسم محکم خوردن. گفتن نه، شما بگید برو جهاد، ما میریم، مالتونو بده ما میدیم. چرا اینطور درباره ما نازل شده. ما قسم میخوریم که ما مطیع شما هستیم، پیرو شما هستیم. دروغ میگفتن، قسمشون هم دروغ بود. این آیه نازل شد و اقسمو بالله، منافقین به خدا قسم خوردن، جهد ایمانهم، اونم نهایت قسم. جهد در لغت به معنای نهایت تلاش، نهایت کوشش، یعنی قسمای محکم، قسمای به قول امروزی ها آبدار، خیلی جوندار. قسم خوردن، اقسمو بالله، جهد ایمانهم، اومدن پیش پیغمبر قسم محکم خوردن، لئن امرتهم، شما فرمان بده، لیخرجن، ما خارج میشیم برای جهاد، ما پولمونو میدیم، مالمونو میدیم. کی گفته ما منافقیم مثلا؟ کی گفته ما حرف شما رو قبول نداریم؟ خدا به پیغمبر میفرماید قول، پیغمبر به اینا بگو ما که شما رو میشناسیم، لا تقسمو، قسم دروغ نخورید، قسمتونم دروغه، تلاشتونم دروغه، شما بیخود میگید. بگو چرا قسم میخورید؟ عملتون داره نشون میده. لا تقسمو، طاعتون معروفه، اطاعت شناخته شده است، اطاعت به عمله، اطاعت به قسم نیست، اطاعت به حرف نیست. شما منافقینی هستید که 300 تاتون تو جنگ احد پشت پیغمبر رو خالی کردید، با عبدالله ابن ابی از سپاه احد جدا شدید. شما همونایی هستید که تو جاهای مختلف توطئه کردید. چرا قسم بی خود میخورید؟ طاعتون معروفه. حالا این طاعتون معروفه رو دو جور معنا کردن، یعنی اطاعت از پیغمبر مشخصه، طاعت المعروفه للنبی خیر من اقسامکم، اطاعت از پیغمبر عملا بهتر از قسم خوردنه. یه معناشم بعضی گفتن یعنی جهاد یه اطاعت معروفی روشنیه، خب شما شرکت کنید بجنگید، چرا قسم میخورید؟ برا خدا و پیغمبر بازی در نیارید. اقسمو بالله، جهد ایمانهم، قسم شدید خوردن. آیه نازل شد لا تقسمو، ان الله خبیرون به ما تعملون، خدا که میدونه شما دروغ میگید، عملکرد شما رو میدونه، حرف شما رو میدونه، سخن شما معلومه. من عزیزان، برادران، خواهران، دو تا نکته رو میخوام از این آیه امروز استفاده کنم، چون بارها گفتیم در تفسیر این آیات هدف ما بیان نکات تبلیغی است که اینها چه استفاده تبلیغی و اجتماعی میشه از این آیات داشت. آیه همینی بود که من معناشو گفتم، منافقین قسم خوردن، قسمشون هم دروغ بود، خدا هم پرده برداشت از این قسم دروغ، فرمود بی خود ادعا نکنید. نکته اولی که من از این آیه میخوام استفاده کنم مسئله قسم خوردنه. ببینید عزیزان، قرآن کریم در سوره بقره آیه 224، حالا قرآن رو باز کنید ببینید، میفرماید لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، مردم اینقدر خدا رو تو معرض قسماتون قرار ندید، هی به خدا، خدا شاهده، خدا میدونه، والله، به قرآن، اینقدر قسم نخورید. تازه برای کارهای خوب، ان تبرو، قسم میخورید برای براءت، و تتقو و تسلهو، قسم میخورید برای پرهیزکاری، برای اصلاح. از امام باقر سوال کردن این آیه یعنی چی؟ آقا فرمود معنای آیه اینه که یحلف الرجل ان لا یکلم اخاه و ما اشبه از ذلک. بعضیا قسم میخورن به خدا ما دیگه برادرمون حرف نمیزنیم، به خدا دیگه پا تو خونه شما نمیذاریم، به خدا دیگه اگه من با این آقا کار کنم، به خدا نتونه. اینقدر قسم میخورید، فرمود قسم تو زندگیتون نباشه، خدا رو در معرض قسم قرار ندید، خدا اسم بزرگی است. امام باقر فرمود، این قصه رو خوب گوش بدید، فرمود پدرم امام سجاد یه زنی داشت، این زن از خوارج در اومد، از نواسب. حالا ائمه ما همه جا به علم غیبشون که عمل نمی کنن، تو زندگی عادیشون عادی عمل می کنن. بله یه وقت علم غیب رو استفاده میکنه یکی رو هدایت کنه، به دشمن بفهمونه ما این قدرت رو داریم، اما قرار نیست مثلا تو خرید و ازدواج و همه زندگی امام به علم غیبش عمل کنه، نه عادی مثل افراد عادی. خیلی جاها امام بخواد بدونه میدونه، اما گاهی نمیخواد بدونه، معمولی عمل میکنه. امام علیه السلام خب به حسب عادی با این زن ازدواج کردن، بعد فهمیدن از خوارج، طلاقش دادن، چون مبغض امیر المومن علیه السلام بود. امام باقر فرمود بابام مهریه این خانومو داد، 400 دینار بود. منافقین این زن رو تحریک کردن، آمد توی پیش قاضی دادگاه اون زمان شکایت کرد، گفت علی ابن الحسین مهر منو نداد. خب امام رو خواستن توی دادگاه، امام تشریف آوردن. امام باقر علیه السلام میفرماید اون قاضی، اون حاکم به پدرم گفت که شما قسم بخورید که پول دادید، ما حکم صادر میکنیم به محکومیت این خانوم. آقا فرمودن من قسم نمیخورم. گفتن آقا قسم نخورید، ما علیه شما حکم میکنیم، محکوم میکنیم شما رو. فرمود مانعی نداره، من پول رو دادم، ولی برای دادن پول قسم، با اینکه راست بود قصه، دروغ نبود که، علی عز بل. فرمود پسرم برو از منزل 400 دینار بیار. امام باقر میگه دوباره امام این پول رو داد. حالا اینجا رو دقت کنید، میگه من گفتم یا ابتا جعلت فداک، بابا جون من قربون شما برم، دور شما بگردم، لست محقا، مگه حق با شما نیست؟ مگه شما یه بار پولو ندادی؟ خب چرا قسم نمیخوری؟ فرمود بلا، چرا، حق با منه، اما اجللت الله عز و جل ان احلف بهی یمینا، خدا رو بزرگتر از این دیدم که برای 400 دینار هزینش کنم، بیام قسم بخورم به خدا، خدا رو از این بزرگتر دیدم، این قسم راسته. ببینید دیگه، حالا قسم دروغ که پیغمبر گرامی اسلام فرمود یا علی لا تحلف بالله کاذبا ولا صادقا، به خدا قسم نخور، چه راست میگه چه دروغ، من غیر ضرورت. چرا؟ یه وقت ضرورت، شرایط خاصی، شرایط ویژه‌ای است، خیلی حواس باید جمع باشه. من چند تا از آثار قسم منفی رو نوشتم برای شما اینجا میگم، مخصوصا اونایی که قسم دروغ میخورن متاسفانه تو کلامشون. یک، الیمین الکاذبه تورث العقبه الفقر، کسایی که قسم دروغ میخورن تو نسلشون فقر میاد، بچه هاشون فقیر میشن، یعنی نه خودش، فقر به خانواده و نسلش سرایت میکنه، این نتیجه قسم دروغ. دوم، امیرالمومنین فرمود اتقوا الیمین الکاذبه، بپرهیزد از دروغ قسم، از قسم دروغ. خیلی روایت قشنگه، ببینید، فانها منفقه للسلعه، قسم دروغ سود مادی ممکنه داشته باشه، این ماشین فروش بره با این قسم دروغ، این جنس فروش بره، این آقا نفهمه قیمت واقعی این زمین، این خونه چنده، یه قسمم بخوره به شما اعتماد کنه بخره. فرمود منفقتون لسلعه، سلعه یعنی کالا، جنس، برای جنست مفید، فروش میره. اما ممحقتون للبرکه، برکت رو از بین میبره، این ماشین دیگه توش پولی که از این آقا میگیری و ماشین مثلا با سیلندر سوراخ رو یا با رنگ شده رو یا با به هر حال کیلومترش رو آوردی پایین به عنوان اینکه کمتر کار کرده و خیلی کارا که حالا متاسفانه خیلی از این حقه ها گاهی توی بعضی از افراد، برخی از افراد هست. فرمود این سود به شما ممکنه بده، جنس دست دوم رو نو فروختی، جنس رو مخلوط کردی، قسم هم روش خوردی، اما برکت رو از زندگیت میگیره. پول به قول بعضیا بدوه تو هم باید بدوی، بی برکت میشه زندگیت. اینم اثر دیگر. سوم فرمود من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب، کسی که قسم دروغ میخوره و میدونه خودش، فقط بارز الله، به مبارزه با خدا رفته، به جنگ با خدا رفته. خدا میگه لا، قال الله تبارک و تعالی، حدیث قدسیه، لا اونیل رحمتی من یعرضنی للایمان، کسی که منو همش تو معرض قسماش قرار میده، رحمت ما ازش دور میکنم. خدا تو بعضی روایت داره میگه چرا انقدر از من مایه میذاری؟ اگه راست میگی که قشنگ بگو، اگه دروغم میگی که حرامه. بازاریان ما، متدینین ما، کاسبای ما، مردم ما فرق نمیکنه، خود ما هممون مواظب باشیم قسم نخوریم حتی راست. عادت کنه انسان به طور طبیعی. بله یه وقت یه مطلبی تأکید خدا میگه قسم خورده، یه مطلبی اثباتش حیاتیه، اینها نکات مهمی است. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام تو حالاتشون دارد، یه کسی ایشونو تو کوچه های مدینه دید و اینا منافق بودن، منافق از هیچ چیزی ابا نداره، منافقین تحریکش کرده بودن برو به آقا بگو من از شما 500 دینار میخوام. اومد گفت آقا من از شما 500 دینار میخوام. آقا من چه پولی؟ گفت چرا آقا، شاهد دارم، قسم میخورم. بالاخره اومدن پیش شریح قاضی، شریح رو کرد به آقا گفت آقا شما قسم بخورید ایشون دروغ میگه، من حکم میکنم به براءت شما. آقا فهمیدن من برای مال دنیا قسم نمیخورم. گفتن آقا اگر قسم نخورید من به ایشون میگم قسم بخوره، و ایشون اگه قسم بخوره من حکم میکنم و 500 دینار رو باید بهش بدید. فرمود بهش بگید قسم بخوره، ولی بدانه زنده نمیمانه که این پولو استفاده کنه. قسم دروغ، اونم پیش امام معصوم. کلا گذاشتن سر کسی بده، دروغ بده، اما با خدا و پیغمبر خیلی گناه بزرگیست. آقا قسم خورد، امامم پولو بهش داد. در روایت داره از مسجد آمد بیرون، یه مرتبه حالت بهش دست داد، نتونه تعادل خودشو حفظ کنه، با صورت اومد رو زمین تو همون ورودی مسجد یا اونجایی که حالا محل قضاوت بود به درک واصل شد. آقا فهمیدن من بهشون گفتم، گفتم این پول رو اگر بگیری نمیتونی استفاده کن. موارد متعددی از این قصه تو تاریخ هست، حالا من نمیخوام ورود پیدا کنم. این اولین نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم. لا تجعل الله، این آیه رو بنویسن تو مغازه هاشون نصب کنن، لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم. تو بنگاه ها، تو مغازه ها، تو خانه ها، تو همه جا فرق نمیکنه. به هر حال همه اقشار، نمیخوایم بگیم به هر حال یه قشر خاصی، همه، حالا بعضیا خب بیشتر تو کار و کاسبی هن، ممکنه زمینه این کار براشون بیشتر فراهم باشه. لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم. من این داستان رو گفتم بعضی جاها. ابن بطوته از به اصطلاح گردشگران قرن هفتم مراکشی است. ایشون خب خیلی کشورها رفته، یک کتابی نوشته به نام الرحله، یعنی سفرنامه، ترجمه هم شده، تو بازار هست، تو اینترنت هم هست. ابن بطوته یکی از سفراش به ایران بوده و در ایران به شیراز رفته. خودش میگه، میگه وقتی شیراز رفتم دیدم تو هر مغازه‌ای عکس یه دونه قبر هست، نقاشی یه قبر مثلا جلوی اون به تعبیر امروزی ها ویترین یا محل فروش یا اون تاقچه‌ای که هست یه عکس. تعجب کردم چرا تو بازار شیراز و در به اصطلاح پیش مغازه‌دارها عکس و تصویر قبر هست. سوال کردم، گفتن ما این رو گذاشتیم که به یاد قیامت باشیم، به یاد معاد باشیم، خدای نکرده کم فروشی یا عرض میکنم که نادرست برخورد کردن با مشتری، اینو گذاشتیم به عبارت دیگر رعایت کنیم آداب خرید و فروش. ببینید مؤثره. همین آیم اگر الان تابلو، من نمیگم عکس قبر، تابلو بشه تو مغازه های ما، لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، خدا رو انقدر در معرض قسمتون قرار ندید. این آیه قرآن. و این حدیث، لا اونیل رحمتی من یعرضنی للأیمان، رحمت من دریغ میکنم از کسی که دائما منو در معرض قسمهای خودش قرار میده. این مطلب اولی که من از این آیه میخواستم استفاده کنم که منافقین قسم خوردن، خدا میگه لا تقسمو، قسم نخورید، قسمتون دروغه، خدا شما رو بهتر میشناسه. اما نکته دومی که برادران، خواهران، جوانان عزیز میخوام عرض کنم روی این قصه، بحث دروغه. خب دروغ گناه ساده ایه به زبانه، گناه پرکاربردیه، گناه کلیدیه، شاید گناه کار را اندازی هم باشه. آقا با یه دروغ زودتر بلیت بگیره، با یه دروغ بتونه یه جایی جذب بشه، با یه دروغ بتونه پولی از دیگران، هم گناه اینطوریه دیگه. وقتی آدم میگه گناه تبرئه کننده ایه، انسانو بری کنه، گناه در واقع فراگیریه این دروغ، که اولین بار آدم ابوالبشر این دروغ بهش گفته شد، یعنی شیطان دروغ گفت به حضرت آدم و حوا، گفت من خیرخواهم، اگر از این درخت بخورید عمر جاویدان پیدا میکنید. یک دروغ پیامبر الهی رو، شخصیت حضرت آدم رو باعث شد از بهشت هبوط کنه. دروغی که برادرای یوسف به بابا گفتن، بیش از 30 سال بین پدر و فرزند فاصله انداختن، پدر اون همه آزار دید. حالا یه کتابی کسی بنویسه دروغهای تاریخ رو بیاد بنویسه، دروغهایی که تاریخ خود این البته ممکنه بدآموزی هم داشته باشه، ولی چه کرده گایی امرآس دروغهایی که مطرح میکرد تو جنگ صفین، جاهای دیگه، یه کسی اینا رو ریس کنه تو تاریخ. آقایان خواهران ببینید، من چند تا روایت میخونم راجع به دروغ براتون بعد توضیح میدم. الکذب و فساد و کل شی، دروغ ریشه همه فساد هاست. اعتیاد الکذب یورث الفقر، الان نگفتیم قسم دروغ فقر میاره، فرمود کسی که عادت کنه به کذب فقیر میشه. حالا کسی نگه آقا ما یکی میشناسیم خیلی هم دروغ میگه بعضش هم خوبه، حتما این فقر فقر مالی نیست، ممکنه فقر معنوی باشه، محروم بشه از، چون یه کسی اومد پیش امیرالمومنین توفیق نماز شب نداشت. در روایت دارد ان الرجل لا یکذب الکذب، فرمودن یه دروغ یه وقت تو میگی، فیهرم بها صلاه اللیل، از نماز شب محروم میشی. در روایت میخونیم از صدق طمعنینه والکذب والکذب، هر دوش هم مصدر، هم کذب هم کذب، ریبه، راستگویی آرامش میاره، دروغگویی اضطراب میاره، به هم ریختگی میاره، هیجان کاذب میاره. اینا خیلی نکات مهمی است. در روایات داریم دروغ از ذلت نفسه، آدم های خار دروغ میگن، آدم با صلابت دروغ نمیگه، آدم با شجاعت دروغ نمیگه. لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه، کسی که دروغ میگه از پستی، از سستی، از بیمبنایی و کاهش شخصیت، خیلی حواسمون جمع باشه. حالا دروغ هم البته مراتب داره، با هم فرق میکنه، من چند تاشو براتون عرض میکنم. یک، دروغ اعتقادی، این خیلی بده، کسی یه ادعایی بکنه دروغ بگه. اومدن دیدن امام رضا علیه السلام از مدینه، ادعای آقا راشون نداد، خیلی ناراحت شدن. یه روز به اون خادم گفتن به آقا بگید ما از شیعیان امیرالمومنینیم، از شیعیان شماییم. بعد که اومدن خدمت آقا، آقا فهمم به همین دلیل شما رو راه نمیده، چون دروغ میگید. کجا شیعه امیرالمومنین هستید؟ شیعه امیرالمومنین سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود. کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسک به عروت غیرنا، این حدیث دیگه است. دروغ میگه اونی که میگه شیعه ماست، اما سر سفره هارون الرشید میشینه، سر سفره معمول میشینه، سر سفره عرض میکنم اسرائیل و دشمنان دین مینشینه. این چه شیعه است، چه مسلمانی است؟ بدترین کذب، کذب اعتقادی است، کذب به خداست، کذب به پیامبره که روزه رو باطل میکنه. خدای نکرده انسان روزه دروغ بخونه، حدیث دروغ نقل کنه، این بدترین، از خودش یه چیزی در بیاره، اختراع کنه، به دین نسبت بده. یه داستانی براتون بگم جالبه، این داستان شاید نشنیده باشید. عبدالله ابن جندب میگه در جنگ نهروان من خدمت آقا امیرالمومنین بودم، یه خورده شک برام پیدا شد که چطور علی با اینا میجنگه. بابا اینا آثار سجده به پیشانیشونه، اینا بعضیاشون حافظ قرآنن، تو دل شب صدای صوت قرآن از، ببینید خیلی مشکله ها. یه وقت طرف مقابل شما
کافر پیغمبر اکرم به امیر المومنین فرمود، من حالا من نقل به معنا میکنم، تعبیر من نقل به معناست که نبرد من راحت تر از نبرد توست، من در مقابل مشرک میجنگم. بابا بت دست گرفته میگه اعلوه بل، اینو کسی شک نداره، میگه الله میگه ان لنا عزا ولا عزا لكم، ما پیرو بت عزاییم. اما اونی که تو چهره اسلام میاد وای میسه مقابل متدینین، مقابل دین، این خطرناکه علی جان، منافق خطرناکه. سپاه نهروان قرآن میخوان، سپاه نهروان نماز میخواندن، اهل نماز شب بودن بعضیاشون. میگه من یه شکی تو دلم راجع به کار حضرت علی علیه السلام پیدا شد که چرا امیرالمومنین با اینا میجنگه. ببینید آقا اینا خیلی دقیقه ها، ما تو همین انقلاب هم داشتیم افرادی نسبت به امام، عملکرد امام وای تردید میکردن، آقا چطور میشه آقا با افرادی، با منافقینی تو عملیات مرصاد، وقتی اون منافقین به درک واصل شدن، بعضی ها این چیزا تو ذهنشون میومد که آقا این عملکرد صحیحه یا نه. بله صحیحه، ریشه نفاق باید کنده بشه. امیرالمومنین چند هزار از این منافقین رو تو نهروان از بین برد. میگه یه شک تو دلم پیدا شد و ولی چیزی نگفتم. ببینید حدیث داریم سه تا چیزه که آدم ازش بری نیست، یعنی میاد خود به خود میاد، یکی بدگمانی، یکی شک، یکی حسادت. یهو جلو شما یکی تعریف میکنن، یا ایشون همکار شما بوده یه جایی قبول میشه، یا یه امتیازی میگیره، خود به خود یه حسادت کف دل آدم میاد. اگه چیزی نگی اب نداره، یک بدگمانی، یک کسی یک کاری میکنه، یک سوءظنی تو ذهن شما میاد، تو روایت دارد دنبال نکن، اگه به بیانت نیاری گناه نیست. یا یه شکی آدم گاهی برای بالاخره انسان دیگه، سوءظن و شک و حسادت فرمود سه چیزیه که هیچ کس ازش بری نیست، خود به خود گاهی پیدا میشه، ترتیب اثر ندید. میگه من این دلم پیدا شد ولی به زبونم نیوردم. همینطور که خدمت و آقا نشسته بودم، یه وقت یه کسی دوان دوان اومد گفت یا امیر المومنین، سپاه نهروان، حالا سپاه دشمن از رود عبور کردن، نزدیک ما رسیدن. آقا فرمود خودت دیدی؟ گفت بله آقا، با این چشمام دیدم که این سپاه کلشون از اون رودی که اونجا بود و نقطه حساسی بود عبور کردن، اومدن این طرف رود. آقا فرمود نخیر، اینطور نیست، این دروغه. او بنده خدا رفت. لحظاتی نگذشت یکی دیگه اومد گفت یا امیرالمومنین بلند شید، زود آماده شید، احدی از سپاه دشمن پشت رود نیست، همه اومدن این طرف، همه آماده شدن، الانه که ما محاصره بشیم. آقا فهمدن این خبر دروغه. عبدالله ابن جندب میگه من تعجبم بیشتر شد، فرمودن پاشید بریم. آقا حرکت کردن، عبدالله ابن جندب میگه منم باشون اومدم، این دو نفرم اومدن، رسیدیم به یه منطقه‌ای که از راه دور میشد اون رود و سپاه دشمن رو دید. خودش میگه من نگاه کردم دم یک نفرم از سپاه دشمن از رود عبور نکرده، کلشون پشت رودن و این دوتا خبر دروغ بوده، با اینکه یکیشون گفت به چشم خودم دیدم. اینو که دیدم میگه شکم برطرف شد، گفتم این آقا هرچی میگه حقه. اون اومد گفت دیدم، آقا بود ندیدی، اشتباه میکنی. خیلی جالب این قصه. میگه همینطور که بر میگشتیم با هم دیگه، آقا این دست مبارکش رو گذاشت رو سینه من، فرمود یبن جندب، عبدالله ابن جندب، حالا شکت برطرف شد؟ یعنی خبر غیبی هم داد که من میدونم تو شک کردی، به زبونت نیوردی ولی فهمیدم، حالا شکت برطرف شد؟ قلت و نعم یا ابل حسن جعلت و فدای، گفتم آقا جانم فدای شما، بله شکم برطرف شد. دروغ بده، بدترین نوع دروغ، دروغ اعتقادی است. دروغ دومی که خیلی بده، دروغ رسانه‌ای است. حالا یه وقت بنده یا شما به یک کسی تو خیابون کوچه، کاسبی به شاگرد، شاگردی به کاسب، زنی به مردش، یه دروغی میگه، زشته. اما دروغ رسانه‌ای، یه کسی بیاد تو سایت، تو فضای مجازی، تو اخبار، تو روزنامه ها یه دروغی رو مطرح کنه که افکار عمومی رو به هم بریزه. این خیلی گناه زشتی است، این گناه بزرگی است. تهمت و دروغ اگه تو رسانه رفت بدتر میشه. سوم، دروغ سیاسی است. از مسئولین، یک مسئولی بیاد دروغ بگه، گزارش نادرست بده، ادعای غیر واقعی بکنه. خب بابا صادقانه آقا نتونستیم کار کنیم، نشده، این اتفاق کسی کسی رو نخواهد کش، آقا نشد این کار رو پیش ببریم، دلمون میخواست این اتفاق بیفته. صداقت با مردم، اینی که فرمود نمره افراد رو از نماز و روزهشون ندید، نگاه نکنید به رکوع سجده طولانی، گرچه خیلی عالیه، دو چیز ملاک نمره است، علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، یکی راستگویی، یکی امانت داری. دروغ بده، دروغ اعتقادی بدتر، دروغ رسانه‌ای، دروغ سیاسی، دروغ مسئولین به مردم، دروغ صاحبان قدرت، اینا خیلی فرق. دروغای فردی هم بده البته. الان بعضیا تو ازدواج دروغ میگن، آ فوق لیسانسم، معلومه دیپلم هم نداره. یا میان پیش ما زیاد، قبلا یه ازدواجی کرده این خانم، مطرح نمیکنه، یه سال از ازدواج میگذره بعد این آقا میفهمه. یا یک اتفاقی که مهم بوده یه وقتی، آقا این آقا مثلا تو زندگیش فرض کنید عمل جراحی داشته، توان همسرداری نداره، حالا اومده ازدواج کرده، بعد یه سال این خانم بنده خدا میگه آقا این مرد اصلا نمیتوانه زندگی کنه با من، و میدونسته این دروغا زشته. صداقت، دروغ تو ازدواج، دروغ تو معاملات، دروغ در حقوق. خب چرا افرادی فیش‌های مثلا کم و اندک ارائه میدن، بعد معلوم میشه آقا این آقا 10 برابر این حقوق میگیره؟ خب اینا زشته برای نظام، برای جمهوری اسلام. دروغ تو آمار، آقا اینقدر کار انجام شده، بعد که تو بطنش وارد میشه نصفش هم درست نیست. خیلی آقا این دروغ زشته، حواسمون جمع باشه. دروغ خانوادگی، اینا همه خطره. آمد خدمت وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، ای آقا ندارم، بیچارم، بدبختم، دروغ میگفت، 200 درهم پول داشت. آقا فرمودن تو که پول داری، فلان جام گذاشتی، مخفی کردی. گفت آقا نه، قسم خورد اون پول خرج شده. چقدر بعضیا پر روان، پیش امام، به امام رضام دروغ میگی، به خدام دروغ میگی، راستشو بگو خدای من این کارو کردم. گفت آقا نه اون پول خرج شد. آقا 100 درهم بهش داد، فرمود بیا، ولی اون پول دیگه نیستا، خودت گفتی. اومد بیرون گفت پیش خدای زرنگی کردیم، هم 100 درهمو از آقا گرفتم، هم الان میرم اون 200 درهمو برمیدارم. اومد دید اون پولو برداشتن، اون پول ازش بردن، دیگه نبود. این خیلی مهمه که تو زندگی، بله حالا البته ما نمیخوام دیگه وارد این بحث بشم، ولی دروغ یه وقت در مثلا اصلاح روابط، یه وقت در جنگ، اینا مانعی نداره، یه وقت حفظ اسرار، یه وقت انسان میخواد دعوای زن و شوهر رو حل کنه. الان یه چیزی که باب شده و من خیلی از این رنج میبرم این که هر که دروغ میگه، میگه دروغ مصلحت آمیزه. اصلا خب مصلحت دروغ میگه، کار ما را میفته با این. عزیزان، برادران، خواهران، جوانان، دروغ مصلحت آمیز تعریف داره، یعنی باعث صلح دو نفر بشه. دشمن نفهمه تو جنگ، مصلحت جنگ اقتضا میکنه اینو جور دیگه وانمود کنیم که دشمن متوجه نشه، والا معلومه دروغ کار را میندازه. دروغ مصلحت آمیز این نیست که هر کسی هر دروغی الان تو جامعه میگه، میگه مصلحت آمیزه. و چقدر خوب است به زبانمون عادت بدیم راستگویی رو. صداقت برکت میاره، صداقت امنیت میاره، صداقت آرامش میاره. البته من یه نکته بگم، ریشه دروغگویی یه مقدار زیادش هم ترسه. یعنی اگر این پدر و فرزند بینشون، اینو خوب گوش بدید، این آخر عرض منه، یک اطمینانی باشه، این بچه بدونه که این بابا برخوردش درسته، به همدیگه اطمینان داشته باشن، دروغ نیست. یعنی این دختر خانومی که مثلا یه عکس تو موبایلش اومده، یه تصویر، یه کسی، یه پیامکی، از روی ترس میاد چیز دیگه جلوه میده. اگر بدانه بابا این برا من اومده، این اتفاق افتاده، یا مردی که تو خونه نسبت به همسرش خوف داره، زنی که از مردش میترسه، ترس منشأ دروغه. وقتی ببینه آقا این راستشو اگر مثلا به این خانم بگم، خانم مثلا من این مبلغ پول دادم مادرم رفت کربلا، یا من مثلا فرض کنید که اینقدر به خواهرم کمک کردم برای جایزه دخترش، آقا قوغا میکنه این خانم، خونه رو به هم میریزه، خب مجبور میشه دروغ بگه، من نگفتم. این ترسه، من میخوام بگم ریشه صداقت ایجاد کردن تو جامعه اعتماد ایجاد کردن. یعنی این آقای فرماندار، این آقای شهردار نترس، آقا این پروژه رو ما اجرا کردیم، یه سال هم میخواستیم تحویل بدیم، پیمانکار مثلا اختلاس کرد، یا بودجه کم شد، یا نفت قیمتش، من راستشو به مردم بگید، آقا ما دلمون میخواست مثلا با این قرارداد، با این توافق، با این مذاکره این اتفاق بیفته، تا اینجاش اتفاق افتاد، از اینجا به بعدش هم نیفتاد، ما مقصر نیستیم، طرف مقابل خیانت کرد. خب بگید. یعنی اگر اعتماد به مردم، اعتماد به همسر، اعتماد به پدر و فرزند کسب بشه تو جامعه، بسیاری از دروغ‌ها ناشی از ترسه، چون ناشی از ترسه. این آقا جریمه میترسه، قسم دروغ میخوره، نه آقا به خدا مثلا ما سرعتم اینقدر بود فرض کنید، یا نه من چنین قصدی ندارم، نه آقا صداقت در این گفتار موجب میشود که افراد از اعتماد این صداقت رو بگیرن. این عرایضی که امروز تقدیم شما شد راجع به این آیه در واقع سوره مبارکه نور. انشاءالله ادامه بحث از این سوره رو فردا تقدیم خواهیم کرد. خدایا به برکت قرآن، زبان صادق، قلب سلیم، بدن سالم به هممون عنایت بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم ابن رسول الله. روز هفتم این مجلس است، یعنی روز هفتم ماه مبارک رمضان است، بریم در خانه هفتمین امام، پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها. فاطمه معصومه، امروز شما هم بیایید عزادار بابا بشید. گرچه روزه پدر پیش دختر خواندن سخته، اما اجازه بدید من برم در خانه باب الهوائج، برای همه مریضا، گرفتارا، جوونا، اینایی که اولاد میخوان، امروز دامن این آقایی رو رها نکنید که خطیب بغدادی عالم سنی صاحب تاریخ بغداد میگه من هر گرفتاری داشتم با مراجعه به حرم موسی بن جعفر حل کرد. تریاق مجربه، نه فقط شیعیان. بنده روز شهادت امام کاظم، کاظمین بودم امسال، عده زیادی از اهل سنت میان کنار حرمش اظهار محبت و اظهار در واقع دوستی میکنن. این زندان آخری موسی بن جعفر 4 سال طول کشید، یعنی فاطمه معصومه 4 سال بود بابا رو ندیده بود، دختر کوچیک حضرت امام کاظم هم هست ایشون، یعنی 6 سال داشت بابا به این زندان آخر افتاد و 10 سال داشت بابا به شهادت رسید. ایشون ودایع امامت رو، خب میدونید ائمه ما یه امانتای پیششونه، ودایعی پیششونه، انگشتر پیغمبر، کتابهایی از انبیا از گذشته، اینا رو به ام احمد مادر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، زن بسیار با فضیلتی بوده، امام کاظم اینا رو سپرده بود به ام احمد، فرمود هر وقت فرزندم علی ابن موسی اومد اینا رو از شما طلب کرد، بدان من به شهادت رسیدم. ام احمد میگه یه روز دیدم در خانه رو میزنن، در رو باز کردم، دیدم علی ابن موسی رضا، سلام کرد، گفت مادر جان ودای امامت رو بده. تا گفت ودای امامت رو بده، فشقت جیبه ها، ام احمد گریبانش رو چاک داد، صدا زد وا اماما، امام شهید شده. خبر به حضرت معصومه رسید، دختران موسی بن جعفرشون فرزند زیاد داشت، پسرها جمع شدن با این همه اولاد فاطمه معصومه، اما باباتون غریبانه تو زندان بغداد جان داد. اونقدر این زنجیر و قلب گردن و پای بابا بود که تمام این پای بابا کوبیده شده بود، ز ساق المرزوز مجروح شده بود. میدانی فاطمه معصومه، شما نبودی، اما 3 روز بدن بابا رو جسر بغداد گذاشتن، مردم میامدن عبور میکردن، بدن رو میدیدن، میخواستن بگن خود ایشون از دنیا رفته. طاغوت میخواست اینطور جلوه بده. اما عرض کنم دختر موسی بن جعفر تو این سه روز احدی به بدن بابات جسارت نکرد. هر کسی اومد با احترام، حتی عشق ریخ، از کنار بدن رد شد. من بمیرم برای اون بدنی که تو کربلا اونم سه روز رو زمین ماند. اما همینطور اکتفا نشد، اسب به بدن ابی عبدالله دوانیدن. ساق پای بدن باباتون مجروح بود، گردن مجروح بود، اما بدن قابل شناسایی بود. اما بگم کربلا یک جای سالم به بدن ابی عبدالله نگذاشته. نحن رززنا الصدر بعد از زهری. اگه شما میرفتی بغداد بابا رو میشناختی، ولی دختر حسین هرچه نگاه کرد بابا رو نشناخت. صدا زد عمتی هازا نعش من، عمه جان این بدن قطعه قطعه شده از کیست؟ صلی الله علیک یا باب الهوائج یا موسی بن جعفر.
ندارد هیچ کس در این دل زندان خبر از من. امروز در مجلس ما، مجلس عزای پدر، در کنار حرم دختر، این بانوی مصیبت زده اجران کشیده است. سلام من از حرم دختر امام به کاظمه گرفتاران و حاجتمندان و دغدغه دارهایی که دنباله فرصت مناسبین دعا کنن، در این چند لحظه روزه رو ادامه میدم. ندارد هیچ کس در این دل زندان خبر از من، نه من دارم خبر از خاندان، نه خاندان از من. نسیمی گر گذر می کرد دل چون گنچه وامی شد، ولی آن هم گریزان است چون تاب و توان از من. همه شعر رو نخوانم، فقط یک بیت. همه روضه‌های مدینه و سامر را و کربلا، در زندان الهی من هم از تو همچو مادر مرگ میخواهم. ای خدایی که گیاه رو از زمین، فرزند رو از رحم مادر، یوسف رو از چاه نجات داده ای، خدا دیگه مرگم رو برسون. لابد این بدنی که بر اثر شکنجا خورد شده بود دیگه طاقت نداشت. الهی منم از تو همچو زهرا مرگ میخواد. دستاشو بلند کرد مدینه، گفت خدا عجل وفاتی سریع آقایان. تو این شعر میخوام یه جمله ای رو اشاره کنم، روز داران گریه کنن. یه روز مادر تو مدینه نگران بود، خانمی گفت چرا نگران این بی بی؟ فرمود من از سابودهای مدینه خوشم نمیاد، صده بدن پیدایست. گفتم خانم ما در کشوری که بودیم تابوتش جوار داشت، جدار داشت. عکس تابوتو کشیدم، بی بی لبخند زد، فرمود بگین این تابوتو برا من برنامه ریزی کنه. حرفم اینه، کاش اون تابوت رو از مدینه می آوردن بغداد، بدن امام روی پار تخت تشییع نمی شد. همجی که بدن از زندان آمد بیرون، چهار نفر اطراف بدن رو گرفتن، غریبانه می بردن. من شعار اونها رو نمی گویم، اما چهار نفر بدن رو تشییع کردن. روز هفتم ماه رمضان، روز دارا، بر این قتلگاه شاعری گفت بدن حسین رو ده نفر تشییع کرده. اون ده نفر با مرکب آمده، اون مرکب ها رو نعل تازه زدن. وای اونقدر رو بدن رفتن و برگشتن که خواهر نمیدانست پشت و روی بدن کجاست. گفت آیا تو حسین منی آقا جان؟ گفت این گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بود تا کنون. همه سلام بدین روز دارا، السلام علی الحسین و غلا علی جبن و علا اولاد الحسین و غلا اصحاب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك التوى وتمتعه فيها طويلا. بموسى بن جعفر يا الله.
قبل از این که دعا کنم به اطلاع می رسانم که فردا حرم مطهر بی بی دالم حضرت معصومه سلام الله علیها شاهد پیکر 5 تن از شهدای مدافع حرم زینبی است. روزدارانی که با دهان روزه برای این عزیزان احترام می کنن و تجلیل می کنن، پس از قرائت قرآن و جزء 8 انشاءالله این 5 شهید که یکی از آنان یکی از قرای برجسته میهن اسلامی من هست، بعد از قرآن انشاءالله تشییع و به خاک سپرده شد. خدایا ما را در راه تحقق آرمانهای مکتب علوی ثابت قدم بدار. دشمنان اسلام ناب را ذلیل و رسوا بگردان. یاوران قرآن و حامیان قرآن یاری بفرما. روح امام، ارواح شهدا، علما، مراجع مازین، شهدایی که تشییع خواهند شد، گذشتگان از این جمع میهمان حضرت سید و شهدا قرار بده. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران از بلیات حفظ بفرما و همه مرزا و جانبازان شفای عاجل کرامت بفرما. ادامه برنامه و آمادگی برای تلاوت جزء 7 قرآن کریم با اجرای مجری محترم اجماعا صلوات خط کنید.